أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السورة الثالثة آن توجه کنید وقتمون گذشت سورة الثالثة اون جایی بود که هم بایه هم مشتری خیار فسخ دارن آقای حساب هم بایه هم مشتری فرع ما چه بود که شیخ عنوان کرد آقای عابدی یه عبدی دارد من عبد آقای عابدی رو خریدم در مقابل ثمنش رو جاریه خودم رو دادم بهش آقای عابدی هم قبول کرد پس جاریه مال من بود رفت پیش آقای عابدی عبد مال او بود آمد پیش من به این خلاص حالا سورة الثالثة اون جاییست که هر دوتایمون هم خیار فسخ داریم هم آقای عابدی هم من هر دو خیار فسخ داریم ثم من آمده ام بعد این که معامله را انجام دادم میگویم اعتق تو هما با یه صیغه آن واحد با یه صیغه هم عبد و هم جاریه را دارم چه میکنم؟ آزاد میکنم این چه صورت داره؟ با صیغه واحد فی آن واحد من هر دوتا را آزاد می کنم خب آیا این عتق تحقق پیدا می کند یا نه سه صورت کردی صورت اول اون جایی بود که خیار مال من مشتری بود فقط صورت دوم جایی که خیار مال بایه آقای عابدی بود فقط صورت سوم هر دو خیار داریم یه معامله ایست هر دو الان صاحب خیاریم یعنی هم من خیار فسخ دارم هم آقای عابدی خیار فسخ دارم خب این صورت سوم جناب شیخ اعظم در این صورت سوم استقرب با قاف قریب می شمارد صحت عتق جاریه را میگه من که گفتم هر دوتا را آزاد کردم کدوم تحقق پیدا می کند میگه عتق جاریه تحقق پیدا میکنه آفرین چرا؟ میگه به خاطر این که وقتی من گفتم هر دو را آزاد کردم این در واقع من معامله رو فسخ کرده ام وقتی معامله رو فسخ کردم عبد برمیگردد به آقای عابدی بایه جاریه داخل در ملک من میشد جاریه داخل در ملک من میشد و آزاد میشد پس عتق جاریه صحیح است به خاطر اینکه عتق جاریه فسخ و من خیار فسخ دارم جناب شیخ این را طبعا لعلامه میگن علامه در قواعد 270 پسرش در ایضاح الفوائد 1490 و محقق ثانی در جامع المقاصد 4316 همین رو میگن میگن اون جایی که هر دو خیار دارن عتق جاریه او واقع میشود خب چرا عتق عبد واقع نمیشد قواعد قواعد 270 چرا واقع نمی شود؟ به جهت این که عتق عبد، یعنی من اگر بخوام من عبد را آزاد کنم، من مشتری، عبدی که اومد خریدم، بخوام عبد را من آزاد بکنم، این آزادی عبد ابطال خیار عابدی است. چون اگه من این عبد را آزادش کنم، دیگه آقای عابدی معامله رو میتوند فسخ کنه؟ نمیتوند. پس خیاری که دارد باطل میشه. عتق عبد میشود ابطال خیار بایع که آقای عابدی است. و من صحیح نیست بدون اجازه آقای عابدی خیار آقای عابدی رو چه کنم؟ باطل کنم. بدون اجازش حق ابطال خیارش را ندارم. و با اجازش چی؟ و با اجازه آقای عابدی. خب در این صورت اجازه آقای عابدی خب می شود چی بفرمایید؟ برای بیع خود آقای عابدی. یعنی آقای عابدی اجازه داد که من عبد آزاد کنم، یعنی در واقع خیار خودش را ساقط کرد. درسته، خیار عابدی ساقط شد، خیار من که سر جاش هست، من که خیارم را ساقط نکردم. بنابراین باز اینجا می افتد تو داستان چی؟ اجازه و فسخ. آفرین. از این اجازه و فسخ کدام مقدم است؟ شیخ می فرماید الفسخ مقدم علی اجازه. درست شد؟ یعنی بله؟
دلیلش
اینه که فعلا میگن الفسخ مقدم علی اجازه. خب بنابراین اجازه بدید. چرا یه بار دیگه تقریر میگفت؟ ما ببینید شیخ میگوید، فرمایش شیخ، تقریب شیخ که میگه این نزدیک است، استقرب، قریب است به این که این چنین باشد. و اون چی؟ و اون این که وقتی من میگم اعتق تو هما، هر دو رو آزاد کردم، میگن عتق جاریه واقع بشه. چرا؟ به جهت این که عتق جاریه من خیار فسخ داشتم، معامله خودم رو فسخ کردم، یعنی عبدو برگردوندم، جاریه رو پس گرفتم و جاریه آزاد میشد در ملک من. و اما اجازه، و اما عتق عبد چی؟ میگه جناب شیخ عتق عبد اگر بخوام من عبد رو آزاد کنم، آزاد سازی عبد موجب ابطال خیار آقای عابدی میشه. چون اگر من عبد رو آزاد کنم، عابدی دیگه نمیتوند خیارش رو اعمال کند، عبد رو چی؟ به ملک خودش برگردونه. چون عبد رق بعد عتق دیگه مستحیل است برگردد به چی؟ به رقیت. بعد عتق دیگه رقیت بر نمیگرد. اگر عتق عبد صحیح باشد، درسته؟ اگر عتق عبد صحیح باشد، آقای عابدی دیگه خیارش ساقط شده، نمیتوند عبد رو برگردوند به ملک خودش و معامله رو باطل کنه. لذا چون عتق عبد ابطال خیار آقای عابدی است، احتیاج دارد به اجازه عابدی. خب حالا فرض کنید عابدی اجازه داد. خیلی خوب. خب آقای عابدی اجازه داد بیع خودش را و من بیع خودم را چه کردم؟ فسخ کردم. خب در این اجازه آقای عابدی و فسخ من کدوم مقدمه؟ فسخ مقدم. آقای رضایی میگه دلیلش چیست؟ آقای رضایی الان شما خانه تو به من فروختی، خب هر دومون خیار گذاشتیم در این بی، یعنی شما گفتی آقا 3 ماه من خیار داشته باشم، اگه تونستم خونه بخرم این معامله رو امضا میکنم، قطعیش میکنم، اگه نتونستم خونه بخرم من بتونم برگردم تو خونه. منم میگم باشه آقای رضایی قبول، لکن منم یه زن قرقرو دارم، میرم توی خونه 3 ماه من خیار داشته باشم. اگر زنه از این خونه خوشش آمد، پسندید، میمانیم. اگر 3 ماه رفتیم تو این خونه، ای شروع کرد قرقر کردن، اینجاش اینجور است، اونجاش اونجور است، من حال قرقر ندارم، فسخ میکنیم معامله رو. درسته؟ هم ای شما خیار داری که بایعی، هم من مشتری. درسته یا نه؟ خیلی خوب. شما رفتی خونه گیر دامد، خب 1 ماه خونه گیر دامد، گفتی آقا من خونه رو خریدم، به من تلفن زدی آقا بعد 1 ماه من خونه رو خریدم، معامله مو دیگه فسخ نمی کنم، معامله از نظر من قطعی. خب خیار شما چی شد؟ ساقط. از من چی؟ از منم ساقط شده؟ نه. من چی کار کنم با این زن قرقرو؟ بله میگه ول میکنه، بله همچی جا کرده است که دیگه ول نمیکنه. خب این داستان، اگر لذا فسخ مقدمه بر اجازه است، چون یه معامله است، تو یه دونه معامله اگر دو طرف خیار داشته باشند، یکی اجازه بده بگه من خیارم رو اثبات کردم، معامله از لحاظ من قطعی، خب خیار طرف مقابل که ساقط نمیشد که، لذا طرف مقابل اگه فسخ کرد، فسخ مقدمه بر اجازه است، تمام شد. بنابراین سر 3 ماه اگر من آمدم گفتم آقای رضایی ضعیفه دارد قرقر میکند، من معامله رو فسخ کردم، فسخ میشد یا نه؟ تمام. پس الفسخ مقدمون علل اجازه، خب در یه معامله. من آقای رضایی هنوز فرقشو نگفتم، یکی که کلش کچله، نه همین حالا میگم گوش کن، من هنوز فرق این صورت را با صورت اول نگفتم. صبر کن، شما میگی این فرق را شیخ داره میگه، خب صبر کن خودم برات میگم، من هنوز نگفتم. و اما فرق بین این صورت، صورت ثالث و صورت اولا، خب شیخ اونجا قبول نکرد الفسخ مقدم علی الاجازه، اما اینجا خودش استدلال میکند، میگه الفسخ چی؟ مقدم علی الاجازه. شیخ فسخ اعمال خیار است، خیار بله ممکنه یکی داشته باشد، اختیار فسخ معامله است، ممکنه خیارش را اعمال بکند، ممکنه نکند. پس فسخ اعمال خیار است، اینجوری بهش گفتم که دیگه یادش نمیاد. فرق بین این صورت سوم که هر دو خیار دارن بایع و مشتری، با صورت اول فقط کی خیار داشت؟ من مشتری خیار داشت. این است که عتق هر کدام از دو تا چی؟
مملوک.
دو تا مملوک یعنی عبد و جاریه. در صورت اولا عتق هر کدام از این دو تا مملوک عتق از ناحیه مشتری است و صحیح و لازم میشد. اگر گفتید که صحیح و لازمه، خب به خلاف این صورت، در صورت سوم عتق عبد تصرف در موضوع حق بایعه. من بخوام عبد آزاد کنم، این عتق عبد موجب سقوط خیار آقای عابدی بایعه. پس من با این عتقم دارم تصرف میکنم در حق بایع. تو صورت اول بایع حقی نداشت چون فقط خیار مال من مشتری بود، اما اینجا بایع ذل حقه، حق فسخ معامله شو داره. اگر بخواهد معاملش رو فسخ کنه، عبد باید عتق باشد تا بتونه فسخ کند، برش گردوند به ملک خودش. اگر من عبد رو آزاد کنم، دیگه نمیتوند معاملش رو فسخ کنه. توجه کردید؟ بنابراین عتق عبد اینجا تصرف در حق بایع آقای عابدی است، لذا اینا با هم فرق پیدا کرد. اونجا صورت اولا من تصرف تو حق عابدی ندارم، اینجا تصرف در حق عابدی دارم تو صورت سوم. بله، اگر گفتیم صحیح است مشتری عبد را آزاد بکند، من در زمان خیار کی؟ بایه. خب جایز است من آزاد بکنم عبد را. چرا؟ به خاطر اینکه جایز است تصرف غیر ذل خیار در زمان خیار. اگر این رو بگویید، بله جایز میشد من این تصرف را انجام بدم و خیار آقای عابدی را اسقاطش کنم. اما این مبتنی بر این فرضه، بر این مبناست که جایز است تصرف غیر ذل خیار فی زمن الخیار. اگر اینو گفتید، او وقت صورت سوم با صورت اول در حکم چه میشه؟ یکی میشه. درست شد آقای رضایی؟ فرقش جا افتاد یا نه؟ اینم فرق بین صورت ثالثه و صورت اولا. پس یه بار دیگه، صورت اولا تصرف در حق آقای عابدی نیست، چون عابدی خیاری نداره، فقط من خیار دارم. اما صورت ثالثه تصرف در حق عابدی است، لذا اجازه ی عابدی رو میخواد. خب این فرقش. بله اگر گفتید نه، اجازه ی عابدی رو نمیخواد، غیر ذل خیار که نسبت به عبد، من غیر ذل خیارم، غیر ذل خیار حق تصرف دارد در اون مبی فی زمن الخیار. اگر اینو گفتید، خب منم اینجا حق تصرف دارم، او وقت صورت اولا با صورت ثالثه یکی میشد، هیچ فرقی با هم ندارد. تا اینجا فرمایشات شیخ تمام. میشد بر شیخ اشکال کنیم؟ میگیم ما چند تا اشکال بر شیخ میکنیم، ببینید آیا این اشکالات وارد است یا نه. اشکال اول اینی که شیخ فرموده است تقدم فسخ بر اجازه، بله صحیح، توی معامله اونی که فسخ میکنه، بله خب طبیعی است قول او مقدم است بر قول او کسی که اجازه میده، لیکن این به معنای القاء اجازه نیست. اجازه اثر خودش را دارد، اونی که اجازه میدهد معامله خودش را، یعنی خیارش را اسقاط میکند، اجازش اثر خودش را دارد، اجازش اسقاط خیار، پس اثر داره، توجه کردید؟ لکن او فسق، اون طرفی هم که خیار باز داره فسق میکند، بله او فسق در اجرا مقدمه بر این اجازه است. بنابراین بین فسخ و اجازه منافاتی نیست. به معنا چی؟ به معنا این که هر دوتا میتواند تحقق پیدا کنه. یعنی من و آقای رضایی سر قصه خونه، آقای رضایی خونه گیرش اومد، معامله کرد، به من تلفن زد یک ماهه من خونه گیرم اومد، من دیگه معامله ما قبول دارم، فسخ نمی کنم، خیار فسخ اما ساقط کردم. خب خیار ساقط شد یا نه؟ اسقاط کرد دیگه، چون خونه گیره شما. خب خیار فسخ من باقیست یا نه؟ میتونم اعمال کنم؟ من خیار فسخم رو اعمال کردم، معامله چه میشه؟ فسخ میشه. پس هم اجازه آقای رضایی اثر پیدا کرد، هم فسخ من. لکن بالمعال وقتی که من فسخ کردم معامله چه میشه؟ فسخ میشه، چون یه معامله که بیشتر نیست. اگه من فسخ کردم آقای رضایی دیگه باید پول منو برگردوند، خونشو تحویل بگیره. پس فسخ مقدمه بر اجازه است، قبول، مشکلی نداریم، درسته. لکن این نه به این معناست که اجازه دیگه لغو میشه، نه، اجازه اثر خاص خودش را دارد و لغو نمیشود. بنابراین بنابراین امکان جمع دارد، یعنی هم اجازه اثر خودشو داره، خیار رضایی ساقط، هم فسخ اثر خودش رو دارد، معامله فسخ میشه. بنابراین امکان جمع بین این دوتا وجود دارد. ولی بله فسخ مقدم میشه. بنابراین بیام سر داستان عتق عبد. آقای عابدی حواست به من باشه، بنابراین مانعی وجود ندارد از این که ملتزم بشویم به صحت عتق عبد از جهت این که باید، یعنی آقای عابدی اجازه بکند عتق عبد را. خب ما این نگفتیم عتق عبد اینجا تصرف در حق آقای عابدی است و خیار عابدی ها از بین میبره. آقای عابدی گفت اشکالی نداره، من اجازه میدم این تصرف تو را. خب اگر آقای عابدی این تصرف من را اجازه داد، خب عتق عبد چه میشه؟ صحیح میشه. یا ایشون اجازه بدهد، یعنی خود عابدی، یا عابدی اجازه ندهد، ولی مبنای شما این باشد که غیر ذل خیار در زمان خیار حق تصرف در مبی رو دارد. خب اگر من حق تصرف در مبی عبد رو داشته باشم ولو در زمان خیار، خب اجازه عابدی رو میخوام چیکار؟ خودم حق تصرف دارم، با حق تصرفم آزادش کرد. توجه فرمودی؟ بنابراین اجازه اثر پیدا میکند. توجه کردید؟ بنابراین اجازه اثر پیدا می کند. اینجور نیست که اجازه چه بشد آقا؟ اجازه لغو بشود. بله، اگر داستانه تو یه معامله اجازه و فسخ باشد، خب بله فسخ طبیعی است که فسخ مقدمه بر اجازه است، قبول داریم این رو. خب این اشکال اول بر شیخ که حالا شما میخوان اینا اشکال بگیرید، میخوان توضیح. خیلی خوب، آخ شیخ ندارد اینا، فقط میگه فسخ مقدمه بر اجازه است. ربما توهم میشد فسخ مقدمه بر اجازه است یعنی اجازه باطله. میگیم نه، اجازه باطل نیست، اجازه هم اثر خودش را دارد، لکن چون یه معامله نمیشد یه طرف اجازه بدهد یه طرف فسخ کند، یه معامله است. لا محاله، او طرفی که حق فسخ دارد او حق فسخ میشد چی؟ مقدر. این اشکال اول. اشکال دوم، اگر شما فرض کنید همون فرمایش شیخ تقدیم فسخ بر اجازه به معنی لغویت اجازه، یعنی کسی بگد آقا فسخ مقدمه بر اجازه است، نه این معنایی که ما کردیم تو اشکال اول تو توضیحی که دادیم، اگر بگد آقا فسخ مقدمه بر اجازه است، معناش اینه که اجازه لغو است. خب اگر کسی بگه معناش لغویت اجازه است، نفی می شود کون امضاء بایه لعتق العبد اجازتن للبیع و اسقاط خیار. یعنی چی؟ یعنی اگر بنا باشد عبد آزاد بشود، خیلی خوب، آقای عابدی گفتیم باید عابدی اجازه بدهد دیگه چون خیار داره، این آزادی عبد خیار عابدی رو ساقط میکنه، بنابراین دیگه با اجازه آقای عابدی هم که بخواد این عبد آزاد بشود که عابدی اجازه بدهد و خیارش رو هم ساقط بکند، چی؟ فایده ای ندارد. اجازه آقای عابدی چیه؟ لغوه، لغوه اجازه است. خب و هیچ تأثیری ندارد. درست شد؟ اثر نداره. یعنی میگم اگر تا قبل گفتیم صحت اتق عبد منوط به اجازه آقای عابدی است، حالا اگر معنا کنیم در تعارض بین فسخ و اجازه، اجازه لغوه. خب الانم تعارض دیگه بین فسخ و اجازه. خب اگر اجازه لغوه یعنی آقای عابدی هم اجازه بدهد، عبد آزاد نمی شود. خب اگر شما این رو هم بگید، امضا و اجازه آقای عابدی دو تا اثر داره. یه اثرش چیز، یه اثرش اسقاط خیار است، و این که بیعش چی، و این که بیع لازم شده. اثر دومش چیست؟ اثر دوم اگر این معاملش را لازم کنه، خیارش را ساقط کند، عتق عبد چه میشه؟ صحیح میشود. درست شد؟ اینا چه شد؟ دو تا اثر شد برای اجازه آقای عابدی. اگر گفتی سب کن، اگر اجازه آقای عابدی لغو باشد، لغویتش در کدوم ناحیه است؟ میگم لغویتش در ناحیه اول است، یعنی نسبت به اسقاط خیار و اجازه بیع لغو است، نه نسبت به صحت عتق. معلوم شد؟ آفرین. ببینید، ما گفتیم اجازه لغو است، اولا اجازه لغو نیست، لکن فسخ مقدمه بر اجازه است، اجازه هم اثر خودشو دارد. حالا اگر کسی بگوید، این اشکال دوم، اگر کسی بگوید نه آقا اجازه لغوه، لغو در تعارض بین فسخ و اجازه، اجازه لغوه، میگم بسیار خوب، اجازه لغو است یعنی اجازه در این که اسقاط خیار باشد و لزوم برای بی بیاورد لغوه، یعنی اجازه آقای عابدی مسقط خیارش نیست و بیعش را لازم نمی کند، در این ناحیه لغوه، لغو است. اما در ناحیه صحت عتق لغو نیست. در ناحیه صحت عتق اگر آقای عابدی اجازه بدهد، عتق میشد صحیح. پس لغویت تو ناحیه صحت عتق نمیاد، لغویت علا فرضی که بپذیریم در ناحیه اسقاط خیار و لزوم بیع است. درست شد؟ اینم مطلب دوم. مطلب سوم، خیلی خوب، لو سلم، مرحله مرحله داریم میریم جلو، لو سلم بگیم اجازه لغو است مطلق، یعنی حتی نسبت به صحت عتق، دیگه بالاتر از این نیست که، یعنی از اشکال اول صرف نظر کن، اشکال دوم هم صرف نظر کنی و بگو این اجازه در تعارض با فسخ لغو می شود مطلقا، یعنی هم نمی تواند اسقاط خیار بکند، هم نمی تواند صحت به عتق رو درست کند. میگیم باشه، مشتری وقتی، من مشتری یعنی من، وقتی میام عبد را آزاد میکنم، درسته؟ یعنی بیع عبد را چه کردم؟ اجازه دادم، چون منم خیار دارم توی قسم سوم. خب وقتی من عبد را آزاد میکنم، یعنی بیع عبد را اجازه کردم و خیار خودم را ساقط کردم. خیلی خوب، این اجازه تنافی دارد با عتق جاریه، چون وقتی جاریه رم عتق میکنم یعنی معامله رو چه کردم؟ فسخ کردم، جاریه برگشت تو ملکم و آزادش کردم. این اجازه با عتق جاریه که عتق جاریه حاصل می شود از فسخ بی تنافی دارد. بنابراین می شود از قبیل صدور فسخ و اجازه از شخص واحد در معامله واحد در آن واحد و در نتیجه با هم چه دارد؟ تنافی دارد. نمیشد یه دونه معامله را هم من اجازه بدم هم در همون آنی که اجازه دادم فسخش کنم. این تنافی است، این تعارضه. بنابراین صورت سوممون میشد مثل صورت اولا. بین صورت سوم و صورت اولا دیگه فرقی باقی نمیمانه. بنابراین جناب شیخ این که الفسخ مقدمون علل اجازه اینو یخته باید وازش کنید. الفسخ مقدمون علل اجازه یعنی چی؟ یعنی اجازه لغوه کلن. اشکال اول گفتیم نخه لغو نیست، اجازه چه دارد؟ اثر خودشو داره، لکن فسخ مقدمه بر اجازه. اشکال دوم، اجازه لغو است نسبت به اسقاط خیار، لکن نسبت به صحت عتق لغو نیست. اشکال سوم، اگر گفتید اجازه مطلقا لغو یعنی نمیتواند اسقاط خیار کند، نمیتواند صحت بیع رو ثابت کند، صحت عتق رو ثابت کند، اگر این رو بگویید میگم خیلی خوب، میشد از ناحیه من چون عبد رو آزاد کردم یعنی بیع و اجازه دادم، جاریه رو آزاد کردم یعنی معامله رو فسخ کردم، میشه در معامله واحده جمع بین چی؟ فسخ و اجازه. جمع بین فسخ و اجازه چیه؟ متنافی است. تعارضا فساقتا، بکن و نکنه، فسخت و عجزت و قابل جمع نیست، باطل هر دوش. میشد مثل صورت اولا. یه نکته کوچک دیگه تحویل بدم، تو نسخه مکاسب عبارتی که داریم اینه چاپی، لوشکرا عبدن به جاریت معل خیار له، فقال مشتری بگد چی؟ اعتق هما، فعل امره، هر دوتا را آزاد کن. این نسخه اگه فعل امر باشد غلط. چرا؟ به جهت اینکه امر به عتق موجب عتق نمی شود، باید انجام بشود تا موجب عتق بشه. پس اگر این را امر بخونیم، این صیغه را یعنی بخونیم اعتق هما فعل امر، امر به عتق عتق نیست، بنابراین غلطه. یه ت افتاده، باید فعل را فعل ماضی بخونید، بخونید اعتق تو هما، من این دوتا عبد و جاریه را آزاد کردم، پس یه ت افتاده است، اعتق تو هما. خب این تو افتاده، بشه فعل ماضی درست میشه. پس ظاهرا یه غلط چاپی اینجا وجود داره، اعتق تو هما. بله همین نسخه میتواند درست باشه به شرطی که شما فعل را امر نخونید. آی نخشینه چه بخونید؟ مضارع بخونید، بخونید اعتق هما یا اعتق هما، مضارع، من این دوتا رو آزاد می کنم. نخونید اعتق هما، بخونید اعتق هما، فعل مضارع متکلم وحده بخونید. اعتق هما، اعتق هما اگر شما بخونید به لفظ مضارع، بله درست میشد. بناهن باز انچه یه مبنا داره، بناهن بر این که انشا اعتق هما، خب اگر شما بخوانید اعتق هما، نه اعتق هما، اعتق هما که فعل امر، اعتق هما، بسیار خوب، اعتق هما اگر شما خوندید که فعل مضارع باشد درست میشد. بنابراین که انشا به صیغه مضارع صحیح، یه دعایون میگن نه انشا به صیغه مضارع صحیح نیست، انشا به صیغه ماضی فقط صحیحه. یعنی شما انکهتو باید بگی، اگر گفتی به جای انکهتو اونکهو مضارع گفتی صحیح نیست، اما اگر گفتید انشا به صیغه مضارع صحیحه همین را میشد درست کرد. و الامر سهل، تمام الکلام در مسئله شیشم. و صلی الله علی محمد.